5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده روسیه پیدا شد. اولین دادگاه ماموران پلیس مرتبط با کودتای ترکیه در استانبول آغاز گشت. رئیس جمهوری رومانی با نخست وزیره گزینه پیشنهادی مسلمان مخالفت کرد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقامات امنیتی روسیه میگویند جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده وزارت دفاع آن کشور را پیدا کردند. روز یکشنبه یک هواپیمای توپولف 154 روسیه که از مسکو به بندر لازقیه در سوریه میرفت با 92 سرنشین در دریای سیاه سقوط کرد. در همین حال خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منابعی در وزارت دفاع روسیه امروز گزارش داد که پرواز هواپیماهای توپولف 154 به طور موقت تا مشخص شدن نتیجه تحقیقات سقوط اخیر این نوع از این هواپیما متوقف شده است. دادگاهی در استانبول امروز محاکمه اولین گروه از ماموران پلیس ترکیه را که متهم به مشارکت در کودتای نافرجام تیر ماه گذشته‌اند آغاز کرد. محاکمه در دادگاهی در زندان سیلیوری در حومه استانبول برگزار می‌شود و در آن 29 مامور پلیس حضور دارند. دادستان‌ها برای 21 نفر از این ماموران درخواست حبس ابد و برای بقیه درخواست 15 سال زندان کردند. این اولین باری است که جلسه دادگاه مربوط به کودتا در استانبول برگزار می شود. رئیس جمهوری رومانی نامزد پیشنهادی حزب سوسیال دموکرات آن کشور برای پست نخست وزیری را نپذیرفت. نامزد معرفی شده سویل شهیده بود که در صورت پذیرش رئیس جمهوری تبدیل به اولین نخست وزیر زن مسلمان رومانی می شد. کلاوس ایوهانیس رئیس جمهوری رومانی در بیانیه گفته است که این تصمیم را پس از بررسی دقیق نظرات مختلف گرفته است. او با این همه دلیلی برای این تصمیم اعلام نکرد و از حزب سوسیال دموکرات خواست تا گزینه دیگری را معرفی کند. حزب سوسیال دموکرات برنده انتخابات پارلمانی اخیر رومانی است. خبرگزاری فارس گزارش داده محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران حسین نجات را به سمت جانشینی رئیس سازمان اطلاعات سپاه منصوب کرده است. حسین نجات که نام واقعیش محمد حسین زیبایی نجات است، پیش از این معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده کل سپاه پاسداران بود. او همچنین فرماندهی سپاه ولیعمر را که مسئولیت اصلیش حفاظت از جان رهبر جمهوری اسلامی است بر عهده داشت. ریاست سازمان اطلاعات سپاه را که نهادی اطلاعاتی امنیتی محسوب می شود حسین طائب بر عهده دارد. در حالی که وزیر دفاع ایران حضور نظامیان از ایران در عراق و سوریه را دفاع از امنیت کشور خوانده، در خاطرات حسین همدانی بالاترین مقام نظامی کشته شده در سوریه آمده است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شخصا بر حضور نظامیان از ایران در سوریه پافشاری کرده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی روز دوشنبه در مراسم رونمایی از تمری پستی با تصویر حسین همدانی از جمله گفت دلیل حضور نظامیان جمهوری اسلامی در سوریه و عراق این است که این حضور برای تأمین امنیت منطقه و امنیت ایران است. حسین همدانی از بلندپایه‌ترین فرماندهان سپاه است که حدود یک سال پیش در سوریه کشته شد. وزیر دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی در این مراسم همچنین به نیابتی بودن حضور در جبهه‌های جنگ سوریه اعتراف کرد و گفت جریان‌های مخالف حکومت بشار اسد توسط کشورهای منطقه، آمریکا و برخی کشورها مانند ترکیه شکل گرفته است که باید جلوی فعالیت آنها گرفته شود. هوشنگ حسن‌یاری تحلیلگر و استاد دانشگاه در کانادا درباره گفته‌های وزیر دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید
ایران به سوریه به چشم اولین کشوری یا کشور به اصطلاح پیشخراور مقاومت یاد میکنه، مقاومت در برابر اسرائیل، در برابر استکبار جهانی به قول ایران یعنی آمریکا، و به همین خاطر هست که ایران گره زده امنیت خود رو به امنیت سوریه و بارها بعضی از مقامات نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی تاکید کردن بر این امر که حاضر نیستن به هیچ روی سوریه رو از دست بدهن. به معنای این سخن این هست که امنیت سوریه و در قدرت ماندن بشار اسد برای جمهوری اسلامی ایران حالت یک امر استراتژیک داره و در نتیجه در صورت سقوط رژیم بشار اسد خود جمهوری اسلامی دچار مشکلی جدی خواهد شد. به همین خاطر هست که تاکید شد بعضی وقتا که جمهوری اسلامی حاضر است که خوزستان رو از دست بده ولی سوریه رو از دست نده. تا به این حد حضور بعثی‌ها در قدرت در دمشق برای جمهوری اسلامی مهم هست و در نتیجه تمام کوششی رو که تهران به کار برده تا اینکه بشار اسد در قدرت بمونه نشانه بسیار روشنی است از اهمیت فوق‌العاده‌ای که سوریه به عنوان یک کشور نسبتاً مهم عربی برای حضور ایران در منطقه خاورمیانه فراهم می‌کنه برای تهران و در نتیجه در قدرت ماندن اسد حالت استراتژیک برای تهران داره.
از سوی دیگر در کتاب خاطرات حسین همدانی که خبرگزاری فارس در 14 مهر ماه امسال فرازهایی از آن را منتشر کرد آمده است که پس از ورود به سوریه مسئولین امنیتی سوریه به ایرانی ها اجازه دخالت در ارتش سوریه را نمیدادند. این موضوع با آقای خامنه‌ای گزارش شد و خواسته شد که نیروهای اعزامی به سوریه به ایران بازگردند. اما آقای خامنه‌ای پیغام داد که نیروهای ایرانی نباید به ایران برگردند چون سوریه مریضی است که خودش نمی‌داند که مریض است و داروهایش را نمی‌خورد. ایرانی‌ها باید دارو را به آن بدهند و نظارت کنند که داروها را بخورد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان درباره اهمیت نقش ایران در سوریه به رادیو فردا میگوید وضعیت حکومت اسد به ایران نقش بس مهمی در سیاست‌گذاری در سوریه داده است.
حضور پررنگ ایران در سوریه به خصوص حضور نظامیش که برخلاف اون چیزی که گفته میشه مستشاری نیست و در عرصه‌های میدانی هم ایران حضور داشته عملاً یک عامل حیات و ممات شده بود برای رژیم اسد تا مدت‌ها هم مادامی که این رژیم همچنان با نیروهای دیگه در جاهای دیگه کشور خارج از اینکه خب حالا با الان با اسد گرفته درگیره همچنان نقش ایران نقش کلیدی براش. ایران الان بیش از پیش حرفش در سوریه برو داره و میتونه به نوعی با توجه به نیازی که رژیم اسد بهش پیدا کرده و نقشی که داشته در نجات این رژیم منویات خودش رو بیشتر پیش ببره، چه از جهت مواضع ضد اسرائیلیش، چه در رابطش با حزب الله و به نوعی در سیاست گذاری دولت اسد در عرصه منطقه ای چه مهمی ایفا کنه و به خصوص این حضور گلدرشت البته میتونه عواقب منفی گسترده هم داشته باشه در رابطه با احیای یا مثلا بهبود روابط رژیم با بخشای سنی جامعه. یعنی واقعیتش اینه که الان این بحران در سوریه یه بخشیش برمیگرده به شقاقی که افتاده تو جامعه و به نوعی سنی ها اون رابطه قبلی رو لزوما ندارن با رژیم اسد، هرچند که اقلیت های دیگه همچنان میتونن در اکثریت پشتیبانش باشن. اینه که حضور ایران خودش میتونه در این احیای رابطه نقش منفی بازی بکنه، آنطور که مثلا ما در عراق شاهد بودیم.
همزمان با رونمایی از این تمر، محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر پیشین ایران در سوریه به خبرگزاری میزان از همکاری‌های نزدیک میان مقام‌های سوری و ایرانی در جنگ داخلی سوریه خبر داد. به گفته سفیر پیشین ایران در دمشق، ملاقات‌های سطح بالا گاهی ایجاب می‌کرد که برای تصمیم گیری باید تلفنی از تهران کسب تکلیف می‌شد. سفیر پیشین ایران در سوریه به خبرگزاری میزان میگوید رفت آمد مسئولان سوری در سطوح عالی به ساختمان سفارت خارج از تشریفات رسمی صورت میگرفت.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز.
می‌خواستم بگم چرا آقای روحانی در اواخر ریاست جمهوری منشور شهروندی رو امضا کردند. چند ماه مونده به پایان ریاست جمهوری. چرا اوایل سالهای اول و دوم این کارو نکردن؟ چون برای جلب رضایت مردم و جهت رأی آوردن. وقتی یک مسئول ایرانی یا یک مقام ایرانی میگه کشورهای حوزه خلیج فارس آیا حریف ما میشن، این چه معنی میده؟ یعنی ابراز جنگ با کشورهای حوزه خلیج فارس، حتی بالاتر از کشورهای حوزه خلیج فارس. این میتونه روی ما رو زمین بزنه و ما رو دماگیر هزار بلایای دیگه کنه و میتونه تحریم‌ها رو شدیدتر کنه.
37 سال از این انقلاب تاریک و ذلت‌بار میگذره، هر روز مشاهد گرانی هستیم، هر روز دلار گرون میشه. من نمیدونم این بی سواده اومدن مملکت قبضه کردن چی سرشون میشه که اینقدر ما گرونی داریم، اینقدر باید ناراحتی بکشیم. از آقای ترامپ میخوایم که یک فکر درست درباره ایران کنه، هرگز بهش اجازه نده که فعالیت نظامی خوش گسترش بده. جنگ جهانی سوم با ایران شروع میشه. تشکر، خدافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
چند سالی است پاییز و زمستان در ایران با آلودگی هوا میرسند. اگر روزی این آلودگی فقط تنفس در تهران را دشوار میکرد، امروز به شهرهای دیگر هم رسیده است. روزنامه اعتماد اخیراً در مورد وضعیت آلودگی هوا در تهران نوشت میانگین شاخص آلودگی هوای تهران خط قرمز را رد کرده است. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
قرار است ایران میزبان اجلاس بین‌المللی گرد و غبار با حضور مسئولان 50 کشور در سال آینده باشد. قرار است درباره مسائل منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار در این نشست جهانی تصمیم گیری شود. اما همین امروز ایران با چنان آلودگی هوا و گرد و غباری دست و پنجه نرم می‌کند که چاره‌ای به جز تعطیلی مدارس و هشدار به گروه‌های حساس ندارد. گزارش‌ها که از راهی شدن بیش از 400 بیمار تحت تاثیر آلودگی هوای تهران به بیمارستان‌هاست. مشهد، تبریز، شیراز و کرمان هم دست کمی ندارند و میانگین شاخص آلودگی هوا روی تابلوهای این شهرها مرز قرمز یا هشدار را رد کرده است. با وجود بارندگی شنبه شب در تهران و مه غلیظ پس از آن که گفته می شود کیفیت هوا را بهتر کرده و ممکن است روزهای آینده با برف و باران بیشتری مواجه شود، اما رئیس اورژانس ایران اعلام کرده در دو روز گذشته تماس‌های گرفته شده با اورژانس به دلیل آلودگی هوا و بیماری‌های تنفسی بیشتر از گذشته شده است. گفته می شود بیماران قلبی و تنفسی، کودکان، زنان باردار و بقیه گروه‌های آسیب پذیر تا حد امکان از منزل خارج نشوند یا از حضور در مناطق پر رفت آمد و هسته‌های مرکزی شهرها و مناطق آلوده خودداری کنند. فعالیت‌های ورزشی هم در فضاهای باز منع شده است. مسئولان می‌گویند بیشتر این آلودگی آن هم در زمان وارونگی هوا در این فصل به دلیل رفت آمد روزانه میلیون‌ها خودرو در شهرهای بزرگ است. مثلا روزی 1,200,000 دستگاه خودرو در کلانشهر 3.5 میلیون نفری مشهد رفت آمد می کنند. موضوعی که برخی مسئولان آن را به مجلس و مراتب بالاتری رساندند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور می گوید 3 گزارش درباره آلودگی هوا برای رؤسای 3 قوا فرستاده است. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اما دست روی عدد و ارقام گذاشته تا شرایط را ملموس‌تر کند. محمد رضا تابش گفته با قیمت فعلی دلار سالانه 80,000 میلیارد تومان هزینه آلودگی هوا به کشور تحمیل می شود. هزینه‌ای که به گفته او 3 تا 4 برابر بودجه عمرانی یک سال یک دولت است. با وجود این وضعیت و این هزینه ها اما قرار است مسئولان و متخصصان ایرانی و غیر ایرانی در 6 ماه نخست سال 96 در اجلاس بین المللی مقابله با گرد و غبار در تهران حضور داشته باشند. هنوز معلوم نیست تا آن زمان وضعیت آلودگی هوای ایران به کجا خواهد رسید.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار ورود و تلاش او برای نجات جان علی شریعتی و آرش صادقی از مرگ شدند. دو زندانی سیاسی که هفته هاست و در واقع حدود 2 ماه است در اعتصاب قضا به سر می‌برند. در واکنش به وضع این دو زندانیان سیاسی، خانواده‌های چند تن از زندانیان در نامه خود یادآور شدند که امید داشتند با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در سال 92 آنچه که ظلم‌های رفته خواندند بر آنها خاتمه یابد. آنها افزودند اما ظاهراً آنان که از نتایج انتخابات عصبی تر شده بودند تصمیمشان را برای فشار بیشتر بر رئیس جمهور حتی از طریق سختگیری های شدیدتر بر زندانیان گرفتند. این خانواده ها تأکید کردند این اولین بار است که چنین تقاضایی از حسن روحانی می کنند و از وی خواستند به هر شکل ممکن به پرونده آرش صادقی و علی شریعتی ورود کرده و این دو را از آنچه که آنها مرگ حتمی توصیف کردند نجات دهد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 17:30 ایران.